نعمت همونطوری که ملاحظه فرمودید هر چیزی که به حال انسان گوارا باشد با نرمش و ملایمت طبع باشد نعمت است، خواه نسبت به قوای ادراکی انسان، خواه نسبت به قوای تحریکی انسان، خواه نسبت به حواس ظاهر، خواه نسبت به حواس باطن، هر چی که نائم و نرم و ملایم و گوارا باشد نسبت به قوه از قوای انسان، نسبت به همون قوه نعمت است. اون چی که در جهان هستی یافت می شود خدای سبحان او را نعمت می داند و می گوید اینها همه از خداست، ما بکن من نعمتن فمن الله. اونگاه می فرماید نعم الهی قابل احسانی، چون به این تعدو نعمت الله لا تخصوه. چه که در خطبه مبارکه از امیر سلام الله علیه هم آمده است لا یخزی نعماءه العاطف. اونگاه این نعم را به دو قسمت تقسیم فرمود که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطن. پس نعمت به لسان قرآن کریم به دو قسم است، نعمت ظاهر و نعمت باطن. اونگاه نعم ظاهریه را معرفی کرد که مال و بنون زینت الحیات دنیای، اینا نعمت ظاهریه، و کاربرد این نعم ظاهریه را هم بیان کرد که اینا فقط در دنیا سودمنده و لا یوم لا ینفع مال و لا بنون. یعنی این نعم ظاهره که زینت حیات دنیاست در آخرت سودی ندارد. پس نعم ظاهری اثرش فقط در حیات دنیاست، زیرا از یک طرف فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، از طرف دیگر فرمود یوم لا ینفع مال و لا بنون. با جمع این آیات روشن می شود اون نعمتی که باعث وصول سالکان حق است نعم ظاهری نیست. گرچه همه موجودات نعمتن و همه را خدا آفرید ما بکن من نعمتن فمن الله، اما فرمود این نعمتهای ظاهره نعمتی نیست که انسان را در طی اون طریق موفق بداره. پس منعم علیهم کسانی نیستن که از متاع دنیا برخوردار باشن، زیرا این متاعها انسان را سالک اون طریق نمی کنن. گذشته از اینکه طبق آیه سوره نساء مشخص فرمود که منعم علیهم کیانه، فرمود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. پس با دو بیان و با دو دلیل میتوان مشخص کرد که این نعمت نعمت ظاهری نیست. دلیل اول همون جمع اون آیات است. دلیل دوم بیان منعم علیه هست که منعم علیه انبیایند و صدیقینند و شهدا و صالحین، نه مترفین. پس به این دو دلیل می شود تشخیص داد اون نعمتی که باعث می شود سالک با برخورداری از اون نعمت این صراط مستقیم را طی کند به مقصد برسد نعم ظاهرین. قهرن انسانی که به خدا عرض می کند اهدنا صراط المستقیم، روح این مسئله هدایت برمیگردد به انعمنا، به مسئله انعام برمیگردد، یعنی اون نعمت خاصه را به ما بده. دیگران که این راه را طی کردن مگر به اونها چی دادی؟ به اونها نعمت دادی، اون نعمت را به ما بده که ما هم با اون نعمت این راه را طی کنیم. اونگاه روح اهدنا الصراط المستقیم به این برمیگرد که انعم علینا، به ما نعمت بده. اون نعمتی که خود فرمودی الیوم اکملت لکم دینکم از اونها به ما بده که بتوانی این راه را طی کنی. اونا که این نعمت را داشتن اون راه را طی کردن. دلیل سوم به این که این نعمت نعمت ظاهری نیست این است که خدای سبحان یک عده را مغضوب علیه معرفی کرد، یک عده را هم ضالین. وقتی علت غضب و زلالت این دو گروه را بررسی می‌فرمایید ببینید منشأش نعم ظاهره است. نعم ظاهره است یک عده را مغضوب علیه می‌کند یک عده را ضالین می‌کند. وقتی جریان یک عده کفره رو بازگو میکند، میفرماد به اینکه امکان زامال و بنین چون دارای ثروت فرزندان فراوان بود طغیان کرد. یا فرمود زرنی و المکذبین اول النعمه و مهل هم قلیلا، فرمود بگذار به رسولش فرمود بگذار من کار این سرمایه دارا رو یکتره کنم، اینا در برابر تو این همه قیام کردن. پس اون که مغضوب علیه هست سند غضبش رو که قرآن تحلیل میکند به نعم ظاهره برمیگرده، اون که جزء زالین است سبب زلالتش که قرآن تحلیل میکند به ثروت برمیگرده، به نعمت ظاهری برمیگرده، به مقام برمیگرده، اون چی که متاع حیات دنیا است برمیگرده. پس با این سه دلیل میتوان تشخیص داد این انعمت علیهم چه نعمتی. اونها هم که منعم علیهم یعنی مغضوب علیهم منعم علیه هست، زالین هم که منعم علیه هست. پس این منعم علیهی که ما راه اونها را از خدای سبحان میخواهیم و مسئلت میکنیم، یک گروه خاصی یعنی به نام نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، و نعمت اونها هم نعم ظاهره نی. نعمت در قرآن کریم به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه ان در اطلاق جنسر فیلا نعمت الولایه، ای بس خدا هم فواد من برای شما آفتاب و باران و سایر نعم را فراهم کردم با قیود ذکر میکنم، ای وقت فواد من به شما نعمت دادم. نعمت این در اطلاق ینصرف الى نعمت الولایه، در الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چی آمد نصیب مسلمی شد غیر از ولایه. اگر نعمت مقید به غیبی نشود و بالاطلاق ذکر بشود ینصرف الى ولایه. لذا از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است در ذیل کلمه ولتسألون یومئذن عن النعیم همود نحن النعیم، خدا بالاتر از آن است که در قیامت از شما سوال کنند این سیب رو چه کردی، این آب چیکار کردی، این نان چیکار کردی، سوال بکنند با ولایت چه کردی. اگر اون حل شد همه نعم حل می شود و اگر او حل نشد همه نعم می شود نغم. اگر اون باشد انسان به راه از راه صحیح فراهم می کند در راه صحیح صرف می کند، اگر اون نباشد انسان نه توفیق تحصیل مال حلال دارد و نه توفیق صرف مال در مصارف حلال دارد. بنابراین با این سه دلیل می شود تشخیص داد که صراط الذین انعمت علیهم یعنی چه نعمتی مراد است. تحت ولایت الله هم خودشون ولی الله هم دیگران تحت ولایت این هایم و اینها تحت ولایت الله که رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سره فرمود این ولی الله الذی نزل کتابه و هو یتولی الصالحین. خب من در تحت ولی ولایت الله هم که ولی صالحین. نه آخه اون چند قسمت ها رو اول ذکر کرده بود، فرمود ولکن فیها جمال و هی تریهین و هیون تفتهون و الخیل و البغال و الحمیر، همه اینها رو ذکر فرمود در سوره نحل است. بسیاری از نعم و ظاهر رو ذکر کرد، فرمود به اینکه کسانی که در رمه سراها می روند صبحگاه این رمه ها می روند برای چرا یه منظری داره، بر عکس که بعد می گردن یه منظری داره، بارهای شما را این دوا با انعام حمل می کنند، بسیار از این نعم رو در سوره نحل شما بعد فرمود به این سعود نعمت الله لا توس صحیح فراهم بشود در راه صحیح مصرف بشود نعمت الهی، اونم در تحت ولایت قرار گرفت چون ولی الله این کار را انجام میدهد. کسی که ولی الله هست این توفیق را دارد که یک جا ضربت و علیگن یوم الخندق افضل و عبادت استقلم بشود، یک جا هم اون قضاها را بدهد که انما نطعم و کمل وجه الله در بارش نازل بشود. بنابراین از این سراح می شود به خوبی تشخیص داد که این صراط الذین انعمت علیهم نه یعنی اوفرت اموالهم و ابناءهم و امثال ذلك، انعمت علیهم بالولایه و المعرفه و ما هم کرد. چرا اون مرحله عالیه وحی خاصه است مال انبیا و اولیا، اما اون وحی‌هایی که برای شاگردان این هاست و مادر موسی وحی فرستاده شد و اوحینا الی ام موسی، بسیاری از صلحا از وحی‌های خاص برخوردارند، اون وحی نازل نصیب مؤمنین می‌شود. پس روح اهدنا یعنی انعم علینا، اون نعمت خاصتر از ما بده که ما با داشتن اون نعمت این راه را طی کنیم، وگرنه این که میگویم غیر المغضوب علیهم، به مغضوب علیهم نعمت دادی. در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 این است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. و همین بنی اسرائیلی که خدای سبحان بسیاری از نعمتها را به اینها مرحمت کرد، در همین سوره بقره آیه 61 می فهمد به این که ضربت علیهم المسزلت و المسکرت و باعو به غضب من الله، همین ها شدن مغضوب علیه. معلوم می شود این نعمتی که انسان را ساله که این طریق مستقیم می کند نعم ظاهره نیست، زیرا خدای سبحان این نعم ظاهر را به بنی اسرائیل طغیانگر داد، بعد فرمود همین ها مغضوب علیه شدن، این نعمت ظاهره را بیجا مصرف کردن شدن مغضوب علیه. ظالین هم که در قرآن مکرر در مکرر استعمال شده است، وقتی تحلیل می‌فرمایید می‌بینید منشأش یا ثروت است یا انبار یا قبیله یا مقام. پس هیچ کدام از اون نعم توانی اون را ندارن که انسان را در صراط مستقیم سالک کنن، یا ضلالت می‌آورن یا غضب. انسان بفهمد و منحرف بشود مغضوب علیه است، نخواهد بفهمد و در صدای تحقیق نباشد به دنبال بیگانها راه بیفتد گرفتار زلالت است. اون مغضوب علیه فهمیده منحرف شده است که غضب الله علیه، اون دیگری نخواست بفهمد همینطور سرگردان مونده است با اینکه دو حجت خدای سبحان بود است در زلالت مونده است. همینها که از نعمتهای ظاهری برخوردار بودند، همینها شدند با او به غضب من الله، گروه دیگر که نبودند. یا همونها که از نعم ظاهری برخوردار بودن زلو و ازلو گمراه شدن، اونگاه معلوم می شود که انسان از خدای سبحان چه نعمتی را مسئلت می کنن. این که امام هشتم سلام الله علیه فرمود نحن النعیم، انسان باید از خدای سبحان معلوم می شود که از خدا چی بخواهد و کدام نعمت است که انسان را راهی این صراط می کنن. این نعم ظاهری ابزار دست کار است، اون ولایت است که به اینها میگوید این نعم را کجا مصرف بکن، ولی این نعم منهای اون ولایت وسیله طغیان دیگه. نه، چون اون ولایت نیست، اون توفیق نیست، اون نعمت معنوی نیست، نعمت ظاهری متاع حیات دنیاست، انسان را سرگردان. بنابراین در بسیاری از آیات وقتی که مسئله غضب و زلالت اونها بازگو می شود وقتی که تحلیل می شه، می دیم ریشش زلالت، ریشش همون ترفه و تنعم ظاهری. اما نعم باطنه را قرآن کریم بوشزد می کند، می فرماد اتحاد نعمت خداست. در سوره آل عمران آیه 103 اینه، همون آیه معروف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاسرعتم من نعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معلوم شود اتحاد نعمت است، در برابر اتحاد میشه اختلاف، اختلاف میشه بلا و عذاب. خدای سبحان اتحاد رو نعمت میداند و اون کسی که از نعمت معنوی برخوردار است راهش رو قرآن بازگو کرد که راه اونها چیه. پس تا اینجا از سر دلیل و سر را ثابت شد به این که منظور از انعمت علیهم نعم ظاهره نیست. خب پس منعم علیه هم که مشخص شد، راه اونها و سیره اونها هم که قرآن بازگو کرد و خلاصه سیره منعم علیه این است که نه تنها مجرم نیستم، نه تنها حامی مجرمی نیستم، بلکه در برابر مجرمین به شورش و مقاومت و مبارزه برمیخیزن. اون آیه سوره قصص این بود که موسی کریم به خدای سبحان عرض کرد ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. بما انعمت علیه یعنی به این نعمت خاصی که من دادی من هرگز از مجرم حمایت نمی کنم، یعنی خودم مجرمم، نه از مجرمین حمایت میکنم. اون که میگوید لن اکون ظهیرا للمجرمین، طهارت خود او مفروغ عنهاست، چون ممکن است خودش تبهکار باشد بعد بگوید من حامی مجرمین نیستم، چیزی که خود عین مجرم است که نمیگوید من ظهیر مجرمین نیستم. طاهر و عادل است که میگوید لن اکون ظهیرا للمجرمین. تربیت شدگان مکتب موسی کریم سلام الله علیه اون هم در این مبارزه این حرف زدن. آیه 23 سوره مائده قبلش که از آیه 21 شروع می شود این است که موسی کریم فرمود همینطور بشینید و بشید مستقل و آزاد، این چنین نیست، باید برخیزید برید چهار تا شهید بدید مقاومت کنید تا پیروز بشید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، که دستور مبارزه و مقاومت. عده زیادی از قوم موسی کلیم گفتن که قالوا یا موسی ان فیها، یعنی این ارض مقدسه ای که شما دستور دادید ما بریم، قوما جبارین، همون عمالقه و امثال ذالک اونا هستن و ما توان این که بریم اونجا و خودمون رو از اسارت نجات بدیم و اونها رو بیرون کنیم اون قدرت رو نداریم. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، اینها بیرون برن زمینه که آماده شد ما میاییم، ما اهل مبارزه نیست. فین یخرجوا فینا داخلی، این حرف اون ترسوها. اما قال رجلان من الذين يخافون، دو نفر از همین گروه ترسو یا دو نفر از گروهی که از خدا میترسن، قال رجلان من الذين يخافون، از کسان دو نفر از افرادی که میترسن یا از همین گروه ترسو دو تا آدم شجاع پیدا شدن یا نه اونطوری که سیدن استاد رضوان در ایمان را کردن، قال رجلان من الذین یخافون، یعنی یخافون الله سبحانه و تعالی. خب اینا چی گفتن؟ اینا گفتن به این که ادخلوا علیهم با برید بشورید بالاخره پیروز میشه، چهار تا کشته میدید بالاخره مسئله حل میشه. خب اینا چی جور شد که این حرف زدن؟ اینا چی گرفتن از خدا که این حرف زدن برید؟ این که گفتن نترسید ببرید، خدا به اینا چی داده بود؟ انعم الله علیهما، قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما، این دو نفر که خدا به اینا نعمت داد گفتن ادخلوا برید، ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم خارجون، شما برید اینا بیرون میرن، شما بشینید اینها عمالقه متواری بشوند نیست، شما که وارد شدید اونها بیرون میروند فرار میکنند. قرآن میفرماید علت شهامت پیروزی این دو نفر همون نعمتی بود که خدا بینا داد. پس راه منعم و علیه این است که نه از مجرم حمایت میکند و نه در برابر مجرم ساکت مینشیند. این است که در تمام نمازها از خدا مسئلت میکند، میگیم صراط الذین انعمت علیهم. اینکه قرآن خوب تحلیل کرده بود اون نعمت ها که انسان را یا مغضوب علیه میکند یا ظالم، تنها یه نعمت هست که انسان را با انبیا محشور میکند، اون نعمت را هم بازگو کرد فرمود اگر سخن موسی کریم سلام الله علیه هست میگوید به شکرانه نعمتی که دادی من از مجرم حمایت نمیکنم، اگر سخن شاگردان موسی است میگد ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانهم خارجون، شما برید اینا بیرون کنید. سند این که اینها با شهامت توانستن مردم رو علیه ستم بشورانند همون انعام الهی، قال رجلان من الذین یخافونه. این یخافونه خیلی روشن نیست که یخافون الله سبحانه و تعالی یا من الذین یخافونه، از همین مردم ترسون. و اما ان امن الله علیه ما که خیلی روشن است. قال رجلان من الذین یخافونه که انعم الله علیهما، این جمله صفت برای اون رجلان، یعنی دو تا مرد اینجنی. این تعلیق حکم بر وقت مشعه بلیت است، چون اینها از نعم الهی برخوردار بودن حرف زدن. انعم الله علیهما کلو علیهم الباب فیضا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این حرف منعم علیه. اما در برابر اون نعم فرمود به این که اینها که در برابر انبیا ایستادن سرش اینه که امکان زامال بدن. پس اون نعم نعمی نیست که انسان را این راهی که باریکتر از موست و تیزتر از شمشیر است سالک این راه کنه. نسبت به اونها آری این راه هم از مبارک تر است هم از شمشیر تیزتر، مقدورشون نیست لذا میافتد. اما کسی که اون نعمت ولایت را دارد تحت ولایت خدای سبحان است، بر این صراط کل برق الخاطف میگذرد، با آسانی هم میگذرد. این اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه در سوره مبارکه لقمان است که می فهمد خدای سبحان نعم فراوانی را به شما مرحمت کرده. بعضی از اون نعم ظاهری هستند و بعضی از اون نعم باطنی. اما در سوره دخان آیه 25 می فهمد به این که ما بسیار از اینها را که هلاک کردیم از نعمتهای فراوان برخوردار بودن. وترک البحر رهوان انهم جند و مغرقون کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کبیر و مقام کریم و نعمت امکان و فیاف آکیم. اگر در اون قسمت فرمود المال و البنون زینت و حیات دنیا، سخن جاه و پست و مقام را هم در سوره دخان بیان کرده. معلوم شود هرچی که انسان سرگرم میکند، خواه مال و بنین خواه میز و مقام، میشه نعم ظاهره، یا فتنه ابتلاست یا عذاب الهی. پس اینا هیچ کدام نعمی نیستن که انسان را در طی طریق کمک بکنن. میفرماید و زروع و مقام کریم و نعمت کان و فیها پاکی. دیگر سورم این چنین است، شما هر جا زلالت ظالمین را تحلیل میکنید به همین نعم ظاهره برمیگردد. اما درباره نعم باطنه در سوره صافات آیه 57 این است، می‌فرماد به این که وقتی اهل جهنم در جهنم مستقر شدند و اهل بهشت در بهشت مستقر شدند، یکی از بهشتیان از دیگران سوال می‌کند که هل انتم مطلعو، شما سراغ ندارید اون کسی که منکر مسئله معاد و قیامت بود، آیا ندیدی؟ اونگاه خودش فتل فرعاه فی سوال جهیب، از بالا سر بر می‌آورد به عنوان اشراف، او رو در وسط جهنم می‌بیند. قالت الله این کت لتردین، نزدیک بود تو مرو به هلاکت برسانی. رفیق بد اینه دیگه، این بهشتی به اون دوزخی میگوید الله این کت لتردین، نزدیک بود مرا گرفتار ردا و هلاکت کنی. و لولا نعمت ربی لکنتو من المحذرین، اگر نعمت پروردگارم نبود ما را هم الان که جلب میکردن، چون اینا که در قیامت جلب میشن اونا رو احضار میکنن، میگن جز محضرین هست، مخلصین مستثنای از این گروه هست، مخلصین رو که احضار نمیکنن. این شخص میگوید ولولا نعمت ربی لکنتو من المحضری، معلوم میشود اون نعمتی که حافظ انسان است در قیامت غیر از این نعم ظاهر است، اون نعم ظاهره که اون شخص به جهنم برد. این شخص بهشتی است میگوید اگر نعمت خدا شامل حالم نشده بود منم جلب میشدم به طرف عذاب، و چون از دیک بود در دنیا منو به هلاکت برسانی. اینه که انسان در قیامت بگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، همان است که امروز در این دعاها در این نمازها میخوانیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم منعم علیهم، که مشخص کرد در سوره نساء فرمود نبیین. اون روز کافر و منافق در قیامت میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من همسفر پیامبر میشدم. امروز در دنیا در نماز چه میگیم؟ ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم را به من بده، یعنی ما را همراه این راهیان کن که دیگر فردا نگوییم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. امروز بگیم اهدنا الصراط المستقیم، چه فردا نگوییم یا لیتنی. اون که امروز نگفت اهدنا الصراط المستقیم، فردا میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. مگه ما نمیخوایم اهدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم هم مگه مشخص نشد که صراط نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است؟ اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا اون توفیق را بده که با پیامبر باشیم، که دیگر فردا نگیم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون که امروز نگفت اهدنا، فردا میگه لیتنی. ما هم سفری اینا را از خدای سبحان میخواهیم. اینا که راه بلدن دیگه، راه را به خوبی طی میکنن، آشنایم. انسان وقتی ببیند یه عده هم سفران خوب دارد، از وحشت راه که حراسی نداره. اگر کسی امروز گفت اهدنا، فردا بان بیا، نگفت فردا یا لیتنی باید بگه، چاره غیر از این. اون روز باید یا لیتنی. اینا رو کی میخواد؟ ولی الله میخواد دیگه. یعنی اونها فروعی تحت هدایت این نعمت باطنی. اصل این است، لولا این است، اونها انسان را یا جز مغضوب علیه میکنن یا جز ظالم دیگه. اگر انبیاء علیهم السلام میخواهند و با هم گفتن از خدای سبحان مسئلت کنید در دنیا حیثیت شما محفوظ باشد، چون اصلش به نام ایمان هست، اونها که فروع ایمان است نه تنها به انسان آسیبی نمی رساند، بلکه باعث میشه انسان چندین کار خیر انجام میده. اما اگر این اصل نباشد، شما وقتی این دو قسمت را تحلیل میفرمایید، یعنی مغضوب علیه را و ظالم را، میبینید یا به مال و بنین برمیگردد یا به مقام کریم برمیگردد. نه علت تامه نه هیچ کدام از اینا نیست، علمش جبر. انسان فاعل مختار است، اینا زمین ساز است. نه فقر علت تامه است، نه غنا علت تامه است، اینا زمینه است. میخوام بگم اونی که بود و نبودش در این راه یکسان است، پس دخیل نیم باشی یا نباشی. تو بیان تستعمی سلام الله علیه هست ثبوت به این که اینها فقیرترین مردم بودن، جبی از موسی رو جنه از عیسی رو جنه از رسول میشواتن. منطقه یه همتی بلند که انسان احساس حقارت نکنه. این چی میبینید به ما گفتن به این جهه از خدا بخواهید مال امثال ذلک، برای اینکه اون روحیه در هر انسانی نیست. انسان وقتی یه جایی رفت، خانه‌ای که از خانه خودش بهتر است، یه کم احساس حقارت، کسی رو دید لباسش رنگین تر، یه کم احساس. اون روحیه بلند متاسفانه چون در ما نیست، به ما گفتن بخواهید. وگرنه از تعبی سلام الله علیه مگر تو نهج ندارد به این که من اگر باشه از حلال سخن از حرام که نبود، همون منم اگر بخواهم میتونم دیگه فرام بکنم دیگه. اما اون چی که جلوی من میگیره این آیه است که فردا من بگن از هر طیباتکم فی حیاتکم و دنیا، هر چی میخواستید از دنیا خوردید، امروز چی میخواید؟ سخن هست میگه برای حرام نیست که منم اگر بخواهم فرام میکنم، که سخن از حلال است. اون تو اون روحیه نیست، بلکه اون روحیه نیست، یه خیلی سرگرم کردن. چی را بازی میگیرن؟ بچه ها را بازی میگیرن دیگه. اگر یکیسی عاقل باشه بزرگ باشه که برو بازی نمیگیرن که. کار کردن، درس خوندن، عبادت کردن، به مردم خدمت کردن در راه خدا خستگی داره. برای اینکه این خستگی رفع بشه، یک کمی لذت به نام مال و بنون به ما میچشانن که این مزد باربری ماست. خلاصه این که هدف نیست. انسان راه را بخواد طی کنه خب خسته میشه. یه 800 گفتن استراحت کن، بخور، بخواب، زندگی کن، غرایز اینا برای این مزد باربری این قافله تالار است، این کاروان است. ولی اون کسی که به مقصد رسیده طعم کار خیر میشه، لذت کار خیر میشه، احساس خستگی نمیکنه که. پس اصل اون است، البته در کنارش باشه یا نباشه بی تفاوته. همون بیان از تمیز سلام الله علیه وقتی گفتن هزار مثقال طلا بدیم یا هزار مثقال دلار، فرمود کلاهما عندی حجران. وقتی کسی از حضرت سوال کرد من سائلم، مستمندم، فقیرم، به من کمک بکن، حضرت به مأمور مستقلاتش فرمود که اعطی الفا. مرحوم مجلسی رضوان الله نقل میکند که این شخص از حضرت تعمیر سلام الله سوال کرد که شما که دستور دادید من هزار واحد بدم، هزار مثقال طلا بدم یا هزار مثقال نقره، فرمود کلاهما عندی حجران، اعطی انفعهما بحاله. دیگه تعارف نکرد که اگر کسی به اون روحیه برسد به سنگ و به طلا و نقره واقعا به چشم سنگ نگاه می‌کنه، منتها یکی سنگ زرد است، یکی سنگ سفید. مگر غیر از این؟ مگر طلا غیر از سنگ زرد چیز دیگه است؟ مگر نقره غیر از سنگ سفید چیز دیگه است؟ فرض اینه که اون روحیه از این چون درمانیش که ما رو سرگرم کردن یا با دعا یا با خوردن گفتن حلال دیر نمیمونه، بلکه اگه بداند چه عالمی در پیش داره که خب چه معطل این چیزا نمی‌کنه. الحمدلله.